أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اما سیاق اول تمام شد. سیاق اول تو چه فضایی تمام شد؟ تو این فضا که بابا اینی که رو ترش کرد و گذاشت رفت، ولش کن بذار بره، به خاطر اون از اینی که مشتاق هدایت غافل نشو. قرآن یه کتاب عالی شأنی است که هر کس که بخواهد از اون میتونه تذکر بپذیره. قرآن التماس کسی نمی کنه. تو خدا بیا بیا بشین ببین یه کلمه بهت حرف بزنم. خودش میدونه. حالا توی سیاق بعدی خدا میاد سر وقت انسان. قتل الانسان و ما اکفره، کشته باد انسان، چقدر ناسپاس است. حالا دیگه شما ها متدبرید دیگه، الان من لازم نیست شما رو معطل نگه دارم برای مرحله بعد. الان میدونید این الانسان به چه مناسبت اینجا مطرح شد؟ به مناسبت همون استغنا، به مناسبت همون که یه انسانی تو سیاق قبل پاش در میون بود که میگفت من هدایت نمیخوام. یعنی این الانسانی که اینجا مطرح شده به مناسبت پیغمبر مطرح نشده. این الانسانی که اینجا مطرح شده به مناسبت الاعمایی که جا اکیس آوه و یخشا مطرح نشده. این به مناسبت همون فردی مطرح شده که از قرآن بی نیازی برزید، چهره در هم کشید، رو ترش کرد، گذاشت رفت. که چی؟ که پیغمبری که این آدم‌های ضعیف دوره برشن، قرآنشم نخواستیم، قرآنشم نخواستیم. حالا خدا به این مناسبت میاد سر وقت این انسان ناسپاس. قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان چقدر ناسپاس است. بذارید یه مثالی براتون بزنم تا این آیه قشنگ بهتون بچسبه. یه وقت میبینید چون یه حالتی میگن با دست پس میزنه با پا پیش میکشه، این مثال شنیدید؟ توی این سیاق قبلی خدا به پیغمبر گفت ولش کن، ولش کن، اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یزکا. این یعنی چی؟ یعنی ولش کن. اما تو این سیاق خدا داره چیکار میکنه اون رو؟ چیکارش میکنه؟ داره جذبش میکنه. چی شد؟ خودت گفتی ولش کن، حالا داری میکشیش. این حرفا درسته علیه او این حرفا رو میزنه، ولی میخواد او چه بشود؟ هدایت بشه، متذکر بشه. این چی چی؟ این چی سیاستیه؟ از یه طرف خدا میگه ولش کن، از یه طرف خودش یه حرفایی میزنه بلکه روی او اثر بگذاره. اینو من همیشه مثالش اینجوری تو ذهنم میاد. میگم مثلا تو خونه شما تصور بکنید یه بچه‌ای رو که قضا به قضاها بهانه میگیره. دیدید دیگه بعضی بچه‌ها هستن، این پیاز داره، این سیر داره، این بادمجون داره، این گوجه داره، از اینجور بهانه ها میگیرن قضا نمیخورن. مادرها، حالا تو بعضی خونه ها، تو بعضی خونه ها هم برعکسه، مادرها معمولا میخوان از اون محبت مادرانه و از اون طریق یه جورایی این بچه رو راضی کنن که قضا را بخوره. این بچه میگه پیاز داره، نه به خدا پیاز نداره، کو پیازش، کو نشون بده ببینم، سیر داره، نه سیر نداره، نمیدونم چی چی داره، بخور ببین چقدر خوش. همش میخواد این غذا را تبلیغ کنه، اون بچه را ترغیب کنه که این غذا را بخوره. وقتی پدر میبینه که نه، مثل اینکه این بچه چی شده؟ لوس شده دیگه، پررو شده، یعنی خیال میکنه کیه، میگه بلند شو یالله برو ببینم، نمیخوام اصلا بشین سر بگی بشخوا بگی اصلا، چون امشب غذا برای تو نداریم، امشب برو گرسنه بخواب. بعد حالا پدر هم میخواد اون بچه را چه کنن؟ ترغیب به خوردن کنه، ولی با سبک پدرانه و با سبک خودش. مادره اگر میگه قربونت برم عزیزم بخور خوشمزه است، وقتی میبینه اثر، پدره میبینه اثر نداره،
میگه اصلا پاشو برو ببینم اصلا قضا نیست، بچه رو حتی ممکنه یه هولی هم بده برو اونور، بعد میگه قضا به این خوشمزدگی خیال کرده کیه؟ اینقدر ناسپاسی میشه، اینقدر سیری، این از بس سیر شده اینجور شده. این پدرم داره همین نطقو، این نطق پدر هدفش با اقدام مادر یکیه، دو تا سبکه. حالا اگر پیغمبر گرامی اسلام میخواد این بابا رو نگه داره که بشین، خدا میگه ولش کن، ولش کن بذار بره. بعد خود خدا شروع میکنه قتل الانسان ما اکفره، او مرگ بر انسان چقدر ناسپاس است، من ایه شیء خلقه، این که اینقدر خودشو میگیره از چی خلقش کرده مگر خدا؟ من ایه شیء خلقه، از چه چیز او را آفرید؟ من نطفه خلقه فقدره، از نطفه ای او را آفرید و قدرت خود را به کار گرفت، او را مستقل قامه کرد، تقدیر کرد، یعنی قدرت خود را در رشد و کمال او به کار گرفت. من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره، سپس امکان پیمودن راه را برای او چه کرد؟ فراهم کرد، پیمودن راه را برای او آسان کرد، یعنی راه رو بهش نشون داد و امکان تگه راه رو برای او فراهم ساخت. ثم اماته فاقبره، سپس او را میراند و او را به قبر وارد کرد. ثم اذا شاء انشره، سپس هرگاه که بخواهد او را از قبر بگی برمی انگیزد. کلا لما یقض ما امره، هرگز او هنوز آنچرا که پروردگار به او فرمان داده اطاعت نکرده، به جا بگی نیاورده، فرمان پروردگارش را به جا نیاورده. چیه این ماجرا؟ میگه ببین این انسان خیلی ناسپاسه. چرا ناسپاسه؟ خدا یه دور در زندگی انسان میزنه، از اون لحظه‌ای که او را خلق کرده راه را برای او هموار کرده، سپس او را میرانده و به قبر وارد کرده، دوباره از قبر چکارش کرده؟ برانگیخته. این مجموعه، این سیر، یه سیر کامل در ربوبیت خدا نسبت به انسانه. میگه آفریده، کی آفریده؟ او از یه نطفه ای خلقت کرد، رشدت داده، کی رشدت داده؟ او قدره، او قدرت خود را به کار گرفته تو را رشد داده، راه زندگی را برای تو رشد نشون داده و هموار کرده. کی نشون داده و هموار کرده؟ او. مرگت را رقم زده، کی رقم زده؟ او. قبرت را رقم زده، کی رقم زده؟ او. بعد از قبر تو را محشور خواهد کرد، دو مرتبه از مرگ بر خواهی خواست، سر بر خواهی آورد از قبرت، کی این کار را خواهد کرد؟ او. یعنی صفر تا صد تمام مراحل زندگیت از خلق و رشد و راه و مرگ و قبر و نشر، همه و همه کار کیه؟ کار اوست. اما کلا، هرگز. هرگز یعنی چی؟ یعنی هرگز انسان قدر این همه لطف و نعمت و بزرگواری و ربوبیت را بگید نمیدانه. از کجا فهمیدیم که قدر نمیدانه؟ از اینجایی که لما یقض ما امره، یعنی هنوز آنچه را که پروردگارش به او فرمان داده این به جا نیاورده. فوا عجبا از این انسان، قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان چقدر ناسپاسه. من ای شیء خلقه، از چی خلقش کرده؟ من نطفه خلقه فقدره، از یه نطفه خلقش کرده، قدرت خود را به کار گرفته، او را رشدش داده. ثم السبيل يسره، راه زندگی را برای او هموار کرده. ثم اماته فاقبره، حتی مرگش با اوست، قبرش با اوست. ثم اذا شاء انشره، هر وقت بخواد او را از قبر برمی انگیزد. اما کلا، این انسان انگار نه انگار، چیزی که برای این انسان مهم نیست فرمان این پروردگاره، نسبت به فرمان پروردگارش هیچ تکونی نمیخوره، اصلا دنبالش نیست. اگر یه نفری توجه داشته باشه به اینکه همه کاره او از ما از تولد از مرحله قبل از نطفه و نطفه تا مرگ و مرحله پس از مرگ همه کاره کیه؟ خداست. اگر انسان به این مسئله توجه داشته باشه علل قاعده باید منتظر باشه که ببینه این کسی که همه کار است از او چی میخواد. علل قاعده وقتی میبینی این طوری با خیال راحت میگه قرآنی را که تو میخوای بگی نخواستم، این طوری با خیال راحت استغنا میورزه، بی نیازی میورزه و از کنار قرآن عبور میکنه، میگه چون تو اطرافیانت این آدم های کور و بیچاره هستن پس اصلا نمیخوام قرآن تو، یعنی این نسبت به خدا خیلی ناسپاسه. بعد خدا میخواد این انسان رو چیکار کنه؟ میخواد این انسان رو بیدار کنه. فلینظر الانسان. ببینید تو اون مرحله قبلی تمام مسیر رو گفت، من ای شیء خلقه من نطفه، قد قدره، از سبیله یسره، اماته، اقبره، اذا شاء انشره، همه رو گفت. اینجا میاد زوم میکنه روی یه چیز، میگه اصلا این که انسان، این که نطفه بودی من خلقت کردم، از نطفه من با قدرت خود تو را سامان دادم، من راه را برات هموار کردم، من مرگت با منه، قبرت با منه، حشرت با منه، اصلا اینو بیخیال، قضا تو نگاه کن، قضا که میخوری. آقا درک از تولد تا قیامت برات سخته، نگاه کردن به قضا هم برات سخته، این قضا که میخوری، این چجوری میاد دسته؟ هیچی نه، فقط اگر ربوبیت او همین چه بود؟ همین غذایی بود که میخوری؟ اگر فقط همین بود لازمش چی بود؟ لازمش این نبود که بگی این کسی که داره با تأمین غذای من جلوی نابودی مرا میگیرد، من باید ببینم از من چی میخواد؟ باید ببینم در قبال این نعمت توقعش از من چیست؟ لازمش این نبود؟ لازم میگه فلینظر الانسان الی طعامه، پس باید نظر کند انسان به غذای خود. انا صببنا الماء صبا، این ما هستیم که آب را به فراوانی از آسمان فرو ریختیم. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، سپس زمین را شکاف دادیم، چه شکاف دادنی، آب را فرو ریختیم، چه فرو ریختنی، زمین را شکاف دادیم، چه شکاف دادنی. این شکاف منظور چیه؟ اون شکافی که به خاطرش گل و گیاه و دانه ها بیرون میاد. فانبتنا فیها حبا، ما رویاندیم در زمین دانه ها را رشد و نمو بکنن. انبتنا یعنی رشد نباتی، ما رویاندیم، ما پرورش دادیم در زمین دانه ها را، و عنبا و انگور را، و قضبا و انواع سبزیجات را، و زیتونا و زیتون را، و نخلا و انواع خرما را، و حدائق غلبا و باغهای انبوه و پرثمر را، و فاکهتا و انواع میوه را، و ابا، بعضی گفتن ابا موز را. حالا انشاءالله هفته آینده آقای ملکی ترتیب بده موز بخوریم تو این جلسه. موز را، حالا بعضی هم حتی معانی دیگه برای ابن گفتن، ولی عمدتاً غالباً بحث موزه، یعنی توی میوه های میوه شاخص، معانی میوه شاخص خدا اینجا ازش یاد میکنه و خلاصه اینطوری دیگه. متاعا لکم و انعامکم، که تازه اینایی که رویاندیم هم خودتون استفاده کنید، متاع یعنی مایه استفاده، هم خودتون استفاده کنید هم چارپایانتون استفاده کنن که وقتی استفاده کردن چی بشه؟ شما دو مرتبه از چارپایان استفاده کنید. یعنی اینها از یک سو قابل استفاده برای خود شماست، از سوی دیگر زمینه پرورش چارپایان رو فراهم میکنه، سوارشون میشید، از پوست و مو و پشمشون استفاده میکنید، از گوشتشون میخورید، از شیر چارپایان میخورید، همه اینا رو استفاده میکنید. اینم استفاده بعدیه. خب همه اینا رو ما برای شما پدید آوردیم، ما ایجاد کردیم. خب این سیاق چی گفت؟ این سیاق هم در دو فراز با ما حرف میزنه. یکی آیه 17 تا چند بگید؟ تا 23. تا 23. یکی هم آیه 24 تا 32. آیه 17 تا 23 اشاره میکنه به ناسپاسی انسان در برابر پروردگار به رغم ربوبیت جامع پروردگار. پروردگار نسبت به او، نسبت به او. این ربوبیت جامع منظور چیه؟ کل اون مراحل، از من ای شیء خلقه تا اذا شاء انشره، تمام مراحل زندگی تو اون چند جمله اومده. این ربوبیت جامع پروردگاره. انسان به رغم ربوبیت جامع پروردگار نسبت به خودش، در برابر او چی هست؟ ناسپاس هست. این ناسپاسی ظهورش در چیه؟ لما یقض ما امره، نافرمانی. یعنی اصلا دنبال این نیست که ببینه امر خدا چیه، امر خدا را اجابت کنه. به هیچ عنوان دنبال این نیست. ما تو همین زندگی عادی خودمون اگر یه آدمی پیدا بشه که هر چی نیاز ما هست او برآورده کنه، ناخواسته احساس میکنیم که باید در اطاعت او باشیم. آقا خونه میخوام، این خونه. ماشین میخوام، این ماشین. نمیدونم زندگی میخوام، این زندگی. پول میخوام، این پول. امکانات میخوام، این امکانات. هر چی میخوام بهم میده. مریض شدم، این دکتر، این دارو، این درمان، این رسیدگی، این پرستاری. اصلا انسان ذاتش اینه که اگر بابا یکی پشتیبان منه، اگر یکی حامی منه، اگر یکی شؤونات منو داره تدبیر میکنه، من به شکل طبیعی، فطری، غریزی باید دنبال این باشم که او از من چی میخواد، اونی که اون از من میخواد و اجرا کنه. خدا میگه چطور میشه این انسان نبوده، من خلقش کردم، راهو من نشونش دادم، رشدش من دادم، راهو من نشون دادم، مرگ با منه، قبر با منه، حشر با منه، همه چی با منه، همه ی شؤوناتش سفت تا صد با منه. اما وقتی پای صحبتهای من میرسه حوصله نداره، استغنا میبرزه، نمیخوام، نخواستیم. همین سادگی. خیلی راحت انسان ببین، یه زاویه دیده ها، این یه زاویه دیده، این زاویه دید منحصر به سوره عبسه که خیلی راحت رد شدی، خیلی راحت رد شدی. بعد تو آیه 24 تا 32 درمان میده، درمان میده. این درمان چیه؟ آسون کرده، درمان آسان. یعنی میگه آقا تو این ربوبیت جامع را نمیفهمی؟ خب اشکال نداره، غذا را که میتونی ببینی؟ طعام. آقا کی طعامتو داره تعمیم میکنه؟ تو باید فرمان برداره همون کسی باشی که غذای تو را چه میکند؟ تعمیم میکنه. جالبه، خدا غذا برای ما طبخ نمیکنه ها، به وجود میاره. غذا را برای ما به وجود میاره، غذایی که نیست را پدید میاره. خیلی مسئله است. انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاکهتا و عبا متاعا لکم و لانعامکم. برای خودتون، برای چارپایانتون همینم بس بود که تو ناسپاس بگید نباشی. پس جمع‌بندی چیه؟ درمان ناسپاسی. یعنی این سیاق به دنبال درمان ناسپاسی انسان نسبت به پروردگاره. بله، فا فای فلینظر فای ترتبه، فا که همیشه عطفه. خب وقتی شما نباید بگید نتیجه یا عطف، همیشه عطفه. حالا این فایی که عطفه گاهی نتیجه است، گاهی تفرعه، گاهی ترتبه، که فرقای ریزی با هم دارن. ترتب یعنی چی؟ یعنی حال که چنین است پس. بعضی بهش پسی هم میگن. یعنی حال که انسان ربوبیت جامع را میبیند ولی باز هم ناسپاس است، پس اقلن به طعام خود نظر کند. آقا تو اگه ربوبیت جامع حالیت نمیشه، طعام که حالیت میشه. اینا رو ما داریم به وجود میاریم. یه بار، حالا انسان خوبه این بحثا رو من گهگداری لابلای، یعنی تذکراتیست لابلای صحبت ها میگنجونیم. یه وقتایی آدم، حالا درسته که همیشه آدم میدون نمیره برای خریدن و خوردن، یه وقتی آدم بره میدون برای گشتن بد نیست. حالا البته معمولا خانوم ها خیلی دوست دارن توی بازارهای نمیدونم لباس و نمیدونم ظرف و ظروف و این چیزا بگردن، ولی بعضی هاشون هم دوست دارن تو میدون بگردن. میدون تربار منظورمه. یه وقتی خلاصه خانوم آقا خانواده، آقا بریم میدون تماشا، تماشاگاه راز، چه خبره؟ میری توی میوه فروشی نگاه میکنی، خب خدایا انصافا نمیشد. الان دیدید بعضیا میرن فضا برای اینکه غذا بخورن، یه قرصایی میخورن، این غذاشون همین قرصاست. خب خدا میتونست یه کاری کنه، یه ماده‌ای رو تولید بکنه، نه طعمی نه مزه‌ای نه بویی نه رنگی نه چیزی، میگه آقا این آدم گشنش میشه اینو میخوره تمام شد. حالا برای اینکه گشنگی برطرف بشه انرژی بگیره، اون ماده هم میتونه قیمت داشته باشه. اما نگاه کن، شما میری توی قسمت مثلا سبزیجات، هر سبزی عطری، این ترس، این جعفریه، این نمیدونم گشنیزه، این پیازچه است، این شنبلیله است، این مرزه است، این ترخونه، این چیچیه، این چیچیه، سبزیهای متنوع با عطرای مختلف. میری تو قسمت میوه، حالا بگذاریم از اون کاهو و کرفس و نمیدونم کلم پیچ و نمیدونم اون یکی کلم و این یکی کلم و انواع بروکلی و نمیدونم چه و چه و چه و چه و اینا بگذاریم. بعد میای میرسی به میوه ها، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا، یکی قرمز، یکی زرد، یکی نمیدونم ارغوانی، یکی سفید، یکی چی با طعمای مختلف، بوهای مختلف، اسانسای مختلف، رنگای مختلف، خاصیتهای مختلف. میری تو قسمت حبوبات، انواع حبوبات با طعما و مزه ها و اشکال و رنگا و همه چی مختلف. بعد همینطور بیا تو قسمت نمیدونم انعام، باز گوشت‌های متنوعه، نمیدونم این ماهیه، این مرغه، این گوسفنده، این گوساله است، این شتره، این نمیدونم بوغلمونه، اون اون یکیه، این یکیه، این کبکه، اون فلانه، هر کدوم باز یه تعمی، هر کدوم باز یه خاصیتی. این تنوعی که در حوزه طعام خدا ایجاد کرده، چه در بخش سبزیجات و میوه‌جاتش و دانه ها، چه بعد بیا برس به انعام و خلاصه حیوانات، این تنوعی که او ایجاد کرده برای چی؟ برای چی این کارو کرده؟ خب او میتونست خیلی ساده از کنار این مسئله عبور بکنه، کسی هم نمیتونست به او ایراد بگیره، خورده بگیره. یه هدفی داره، او داره خودش را در این سفره‌ای که میچینه به ما معرفی میکنه، نشون میده، داره ربوبیت خودش را روزانه مرتب به ما نشون میده، مرتب. چقدر خوبه که سر سفره هامون همونطوری که میشینیم بالاخره غذایی رو تناول میکنیم و از اون غذا استفاده میکنیم، لذت میبریم، میخوریم، سیر میشیم یا مثلا انرژی میگیریم، ویتامین، هرچه، پروتئین، چقدر خوبه که یه ذکر اینطوری هم داشته باشیم، خودمون، فرزندمون، همسرمون، دیگران رو بگیم که ببینید این غذاها، این از برنجش بگیر تا دونه دونه این نعمت‌ها رو بشمریم، این لیمو رو او آماده کرده، این لپه رو او آماده کرده، این برنج رو او آماده کرده، این نمیدونم گوشت رو او آماده کرده، این مربا رو او آماده کرده. اینا رو معرفی کنیم، به یاد خودمون بیاریم. این فلینظر الانسان الی طعامهیه. اگه یه انسان هیچی نباشه، همین غذاشو روزانه مطالعه کنه و فلینظر فقط نگاه کردن نیست، به دید چی نگاه کردنه؟ به دید عبرت، به دید برداشت، به دید فهم، مطالعه کنه. آقا اونی که میخوری و مطالعه کن. این مطالعه کردن اونی که میخوری خودش تو را چه میکنه؟ سپاسگزار میکنه، از ناسپاسی در میاره. میفهمی بابا یکی دیگه ولی نعمته، باید ممنون او بود. خب ممنون او بودن چیه؟ اینی که اونی که از من میخوادم من اطاعت کنم، این همه را من نخواسته او به من ارزانی کرده. خب اونی که از من میخواد من باید اطاعت بکنم. اونو کجا گفته؟ تو قرآن. حالا چطور شد به قرآن میرسه خوشت نمیاد؟ میذاری میری، فکر میکنی کسی هستی؟ این مسئله ما. این ذکرها خوبه. بعد برای همین تو آداب سفرمون داریم، بالاخره غذایی رو میخواید بخورید، هر غذایی میخواید بخورید بگید بسم الله. حالا اقلا یک بار سر سفره بسم الله بگید. این بسم الله یه لفظ صرفا نیست، یعنی یادت بنداز الله تأمین کرده ها. بسم الله الرحمن الرحیم. میگه هر تنوع هم که داره برای تنوعش هم بسم الله بگو. خب مثلا سر سفره برنج هست، بسم الله برنج. خورشت هم هست، بسم الله خورشت. که حالا اهل دل بسم الله لفش رو جدا میکن، بسم الله لیموش رو جدا میگن، بسم الله گوشتش رو جدا میگن. جدا عرض میکنم آقا، اینم بسم الله، اینم بسم الله، اینم بسم الله، همش بسم الله. این بسم الله که میگی شما را با معرفت میکنه، این معرفت شما را سپاسگزار میکنه، این سپاسگزاری انسان را آماده دریافت فرامین خدا میکنه، دیگه آدم بهش سنگین نمیاد. برای همینه که میگه تمام شد، الحمدلله الذی یطعم ولا یطعم، شکر اون خدایی که طعام میده کسی بهش طعام نمیده، یرزق ولا یرزق، رزق میده کسی بهش رزق نمیده، زاد الله النعم، خدا بیشتر کنه نعمت ها را، و دفع الله النقم، خدا برطرف کنه نقمت ها را، گرفتاری ها را، بیماری ها را. یه همچی دعایی هم آخر سفره میکنی، این میشه مبارک، این میشه فلیان ذر الانسان الا تعامه. یه همچی آدمی با یه همچی مانوری که روزانه انجام میشه میتونه کم کم به اینم فکر بکنه که بله از کجا شروع کردیم. بله الان فلیان ذر الا تعامه، اصلا بعضی وقتا خجالت میکشیم به تعام نگاه کنیم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه نگاه میکنیم میبینیم اه، مثلا فرض بفرمایید سوسیس و کالباس با خمیر مرغ مثلا تهیه شده، ما میخوایم روش مطالعه کنیم، به به خدا چجور پوست مرغ واقعا، و این آتشقالش رو درست کرد، اینا چجوری بردن اینا رو در هم ممزوجش کردن، یه ادویه بهش زدن به خورد ما دارن میدن. لذا خود این روحی کرده فلینظر الانسان الی طعامه تغذیه ما رو هم استاد میکنه. یعنی انسان اگر بفهمه که غذا رو باید بسم الله بخوره و اون رو از خدا ببینه، دیگه براش مهم میشه که مسیر فراوری این غذا چی بوده، این از کجا رد شده، پاکه، پاک نیست، حلاله، حلال نیست. خب غذای حرومو که نمیشه گفت بسم الله خورد، بسم الله برای غذای حلاله. یا غذایی که مثلا با یه مسیر آلودهی به دست اومده، اون غذا رو که نمیشه با بسم الله، بله میگیم بسم الله ها، ولی جور در نمیاد. خود به خود این که ما توجه به خدا کنیم به هنگام خوردن و توجه به غذا بکنیم و مطالعه در غذا بکنیم، خود این فراهم میکنه این زمینه رو که ما سپاسگزار بشیم. الانسان اینجا جنسه، بله الف لامش جنسه، نوع انسان‌ها این ناسپاسی را دارند. نه 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 نه، یه نفر نیست. نه. بله. ولی خب وقتی جنس هم هست مفهومش نیست که استثنا نداره. مثل والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين. استثنا هم داره. استثنا اون انسان با معرفته. استثنا اون انسانیه که به ربوبیت جامعه خدا توجه داره، سپاسگزاره. یا حداقل به قضا توجه میکنه و سپاسگزاره. بله؟ این ببینید اینجور ارتباط، سوال تکرار میکنم جواب میدم. میگن اونجا که میگه قتل الانسان ما اکفره به کفر اشاره میکنه، اینجا که میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه به طعام، هر دو هم الانسان داره، یه رابطه میشه برقرار کرد بین طعام و کفر، که اگر انسان به اونچه که میخورد بی توجهی کند ممکنه به کفر او منجر بشود. این ارتباط، این مدل ارتباط، این در سیر سخن نیست. یعنی شما این تیکه آیه رو گرفتید، این تیکه رو گرفتید، از بالا به هم وصلش کردید، یه برداشت به دست اومده. فارغ از این که برداشت شما صحیح یا غلط، اصل برداشتتون، اما روش صحیح نیست. روش صحیح نیست. ما تو روش باید با سیر حرکت کنیم. سیر چیه؟ ببینید اینجا که میگه قتل الانسان ما اکفره، ما اکفره صیغه تعجبه، یعنی چقدر ناسپاسه مرگ بر انسان، چقدر ناسپاسه. بعد خودش توضیح میده چرا ناسپاسه. به خاطر اینکه خلقش با خداست، رشدش با خداست، راه را خدا هموار میکنه، مرگش دست خداست، قبرش دست خداست، حشرش هم دست خداست، همه دست خداست. این همه را ندیده گرفته. چطور ندیده گرفته؟ خودش توضیح میده کلا لما یقو ما امره. این همین که ربوبیت جامع خدا درباره خود را مورد توجه قرار نداده و به فرمان خدا اعتنا نکرده، یعنی ناسپاسی او. تمام. حالا گام بعدی، همین انسانی که ربوبیت جامع را توجه نکرد و سپاسگزار بگید نشد، دست کم به طعام خود نگاه کند. چرا من میگم دست کم؟ دست کم را از کجا میارم؟ دست کم از اینجا میاد که تو اون فراز قبلی ربوبیت جامع مطرح بود، تو این فراز فقط به یه چیز اشاره کرده. اصلا گویا خواسته بگه آقا خلق و تقدیر و راه و نمیدونم مرگ و قبر و قیامت رو بذار کنار. هستن حالا ها، قضا که هست، قضا که میخوری، خب این چی؟ همینم تو نگاه نمی کنی؟ پس باید انسان نگاه کند قضای خیش را. اینجا نمیخواد بگه نگاه کند به قضای خیش که اگر متوجه نباشه چی داره میخوره کافر میشه، نه، نگاه کند به قضای خیش بفهمد کی براش تدبیر کرده قضا را؟ خدا. انا سببنا الماء صبا ثم شققنا، همه رو خودش من کردم، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. این کارا رو من انجام دادم، من برای تو متاع تامین کردم، برای چارپایانتون متاع تامین کردم، بهره مند باشید. حالا حرف من مهم نیست؟ هر کی هر چی میگه مهمه، من میگم مهم نیست. من اینجا یه خجالتی معمولا با خودم میکشم وقتی یاد این آدمایی میفتم که حالا یه وقت ان شاء الله ما هم از اینا نباشیم. یه وقت مثلا بهشون میگی خدا در قرآن فرموده، انگار یه چیزه بی اهمیت و پیش پا افتاده ای داری میگی. حالا مثلا بگی پروفسور نمیدونم آپستانتی رو چی، مثلا یه پروفسور علکی، مثلا یه پروفسوری مثلا این حرف رو زده، میگه که ها بله این خوب بود. یه بار دیگه بگو. یعنی تا اسم خدا بیاد انگار کسی حرفی نزد. هایی که حالا قرآن دیگه، نعوذ بالله، این حس قرآن دیگه، حالا قرآن همه کارها رو خدا کرده، قرآن چیزی نیست. اونا که هیچ کاری نکردن حرفاشون انقدر مهمه، هیچ کاری ما نیستن، هیچ کاری برای ما نه خلقمون کردن، نه رشدمون میدن، نه راهمون رو اونا هموار میکنن، نه مرگمون با اوناست، نه قبرمون دست اوناست، نه حشرمون با اوناست، نه حتی قضامون رو اونا تأمین میکنن، هیچی. اونا بسیار مهمن، حرفاشون مهم، تو بشقاب گذاشتنی اینو فلانی گفته، اینو فلانی گفته، به خدا میرسه انگار کسی نعوذ بالله حرفی نزده. از کنار قرآن راحت عبور میکنیم، یه دستی میگیریم. خب پس اینجام شد درمان ناسپاسی انسان. میایم سراغ سیاق سوم. فاذا جاءت الصاخه، سیاق سوم، فاذا جاءت الصاخه، پس اون زمانی که برسد صاخه، صاخه از سخه به معنی چیه؟ فریاد گوشخراش، یه فریادی که گوشو کر کنه، بخراشد. منظور از فریاد گوشخراش در اینجا سرآغاز قیامت و رسیدن قیامته. فاذا جاءت الصاخه، خدا میگه پس اون وقتی که برسد صاخه، اون فریاد گوشخراش کی میرسد؟ یوم یفر المرء من اخیه، روزی که فرار میکند انسان از برادرش. یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی و امه و ابیه، فرار میکند از برادرش و از مادرش و بگید پدرش. فرار کردن از برادر، مادر، پدر، اینا دیگه حامی ترین آدمان دیگه. پشتیبان هر انسانی برادرشه، حامی هر انسانی مادر و پدرشه. روزی که از پشتیبان خودش، از حامی خودش فراری است، و صاحبتهی و همسرش، انسان فرار میکنه از همسرش و بنی و از فرزندانش. چرا فرار میکنه؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، برای هر یک از اونها، لکل امرئ منهم، برای هر یک از اونها یومئذ در آن روز شأن یغنی، یه شأنی است که او را چه میکند؟ کفایت میکند، بسشه دیگه. یعنی انقدر مشغول امور خودشه که دیگه برای دیگران مجالی نداره. وایستم حالا بابا تو چطوری؟ چی کار میکنی؟ کجایی؟ اون به من بگه پسرم تو چطوری؟ تو کجایی؟ تو چی کار میکنی؟ هر چطور هستی باش، هر کار میکنی بکن، من دنبال کار خودمم. مادره بگه ای پسرم عزیزم دخترم بیا ببینم چه خبر، کجایی؟ خبر از این حرفانی؟ هر کی اونقدر امر خودش او را به خودش مشغول کرده که او را کفایت میکند، یعنی دیگه مجالی و فرصتی برای احوال پرسی و رسیدگی به امورات عزیزانش ندارد. در آن روز وجوه یومئذ مسفره، تو همون روز واویلا و وانفسا که همه دارن از هم فرار میکنن، یه چهره هایی رو میبینی که اینا تابناکن. اینا نه، اینا انگیزه در رفتن از این و اون ندارن، اینا حالشون خوب، چهره ها تابناک، درخشان، ضاحکتون، خندان، مستبشرتون، بشارت گرفته، معلومه که در انتظار در واقع اتفاقات خیلی خوب. یه چهره های اون روز اینطوری هن. و وجوهون یومئذن علیها غبره، یه چهره هایی هم در آن روز دیده میشه که علیها، یعنی بر اون چهره ها نشسته، غبرتون، قبار، قبار گرفته، چهره های قبارالود، ترحقها قطره، تاریکی این چهره ها را فرا گرفته. ترحقها یعنی گویا ریخته شده روی این چهره ها تاریکی، غرق در تاریکی اند. اینا چی هن؟ اولائک هم الکفرة الفجرة، اینا همون ناسپاسهای فاجرند. ناسپاسهای فاجر، ناسپاسهای فاجر یعنی همون کسانی که هیچ وقت نه به ربوبیت خدا توجه کردن، نه حتی به طعام خیش. در نتیجه کارشون کشید به چی؟ به ناسپاسی. وقتی ناسپاس شدن، دنبال ناسپاسی چی اومد؟ فجور. فجور یعنی چی؟ یعنی از فرمان خدا بیرون اومدن. کسی که ناسپاس میشه، دیگه برای او این که خدا اینطور گفته من باید اونطوری باشم که خدا میخواد معنا نداره. خدا اینطوری از من راضی میشه مفهوم پیدا نمیکنه. لذا به کارش به فجور میکشه و مستحق اون عاقبت ناپسند میشه. جنبندی این سیاق هم معلومه. از اذا جاءت الصاخه تا آیه 37، یعنی آیه چند تا 37؟ 33. از آیه 33 تا 37 این سیاق، تا 37 این یه فرازه. این فراز توصیف وضعیت بحرانی قیامت. وضعیت بحران نیست، هیچ کی دنبال هیچ کی نیست، هیچ کی حال کسی رو نمیپرسه، عزیزترین عزیزها از احوال هم خبر نمیگیرن. از آیه 38 تا 42 توصیف اقسام انسان‌ها در قیامت. چند قسم داریم؟ دو قسم، تابناک و شاد، چهره های تابناک و شاد. سه، دو چی؟ دو بگید، غبارآلود و تاریک. چهره های غبارآلود و تاریک. اینایی که غبارآلود و تاریکن کیا هستن؟ کفرتون اولئک هم الکفرت الفجره. کفره جمع کافره، فجره جمع فاجره، کافر فاجر، کافران فاجر. خود به خود میفهمیم نقطه مقابل اینا که تابناکن اینا کافر نیستن. چی هن؟ آفرین، شاکر. خوب شد نگفتید مؤمن، یعنی نگاهتون تدبریه. یعنی این کفری که تو سوره مطرحه نقطه مقابلش کلمه ایمان نیست، کلمه شکره نقطه مقابلش، چون صحبت از ناسپاسیه، نه صحبت از رد و انکار. هرچند ممکنه یه وقتی کافر بودن به معنی ناسپاس بودن با رد و انکار هم چی بشه؟ همراه باشه. ولی اینجا کافر در مقابل شاکره. اگر اینا کافر فاجرن، اینا شاکر صالحن. اینو ما از قرینه تقابل میفهمیم. خب سیاق سوم جنبندیش چیه؟ در وضعیت بحرانی قیامت، چهره های غبارآلود تاریک همان ناسپاسان فاجرند، و در نقطه مقابل چهره های تابناک و شاد شاکران صالحند. این هم شد جنبندی سیاق سوم. یه صلوات بلند خط کنید. مطیع یا صالح. حالا فاجر معمولا در مقابل فاجر، حالا صالح من اینجوری میدونم به کار میبرن. یقظ به جا آوردن، نه اطاعت کردن. خب باز اگر بخوایم از روی اون در بیاریم مثلا یه کلمه ای را از روی لما یقظ ما امره، همین صالح بودن. مثلا چطور یه فرزند میگیم فرزند صالح و ناصالح؟ صالح اون فرزندیه که قدر وجود پدر و مادر را میدانه، این میشه صالح. یعنی لزوماً تو اطاعت تجلی پیدا نمیکنه، گاهی با محبت، گاهی با توجه، گاهی با اطاعت، انواع، گاهی با کمک. اینا همشون میشه مظهر توجه به اون ولی نعمت بودن. حالا ما انسان ها لما یقو ما امره، آنچه که خدا فرمان میده، این هنوز اون رو به جا نیاورده. این گاهی کمکه، گاهی نمیدونم انفاقه، گاهی جانه، گاهی ماله، گاهی عبادته. اینطوری یه مقدار به نظرم صالح، یه مقدار جامعتر و برای این جایگاه مناسبتره. خب ما الان عملا در سوره مبارکه عبس سه تا سیاق داشتیم. یادتون هست که توی نگاه اول قهرمان سیاق اول کی بود؟ قهرمان این شخص اول، شخص اول سیاق یک کی بود؟ پیامبر گرامی اسلام بود. یعنی اگر ما بودیم و سیاق یک سوره عبس، شخص اول سیاق یک کیه؟ پیامبر گرامی اسلام. این شخص اول سیاق یک. شخص اول سیاق دو کیه؟ انسان ناسپاس. قتل الانسان ما اکفره. شخص اول سیاق دو انسان ناسپاس. شخص اول سیاق سه کیه؟ نه صالح را که تصریح نکرده، صالح را ما برداشت کردیم، بازم کافر فاجر، یعنی ناسپاس فاجر، انسان ناسپاس نافرمان. یعنی شخص اول سیاق دو و یک، بگید دو و سه، دو و سه یکی. شخص اول سیاق دو و سه یکی، ناسپاس نافرمان، ناسپاس نافرمان. این شخص اول سیاق دو و سه. خب حالا این شخص اول سیاق دو و سه تو سیاق یک حضور داشته یا نداشته؟ داشته، شخص اول فقط نبوده ولی حضور داشته. به عنوان چی حضور داشته؟ من استغنا، کسی که بی نیازی از چی میبرزد؟ قرآن. پس سیاق یک، نتیجه میخوام بگیرم، سیاق یک در ارتباط با سیاق دو و سه شخص اولش تغییر میکند. یعنی تو سیاق یک عملا شخص اول میشه کی؟ میشه اون انسان ناسپاس نافرمان، همونی که عبس و تولا. اصلا تو سیاق یک ما اینجا میفهمیم. ببینید یه بار دیگه میخوام دقت بکنید، دقت بکنید چی دارم میگم. یه بار صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مسیر رو یه بار با هم میاییم. ما باشیم و سیاق یک شخص اولش کیست؟ میخواد تأثیر رو کی بذاره؟ پیامبر. که پیامبر وقتی در یه دوراهی قرار میگیرد، در یه تزاحمی قرار میگیرد، یک طرف انسان مستغنی که میخواد بذاره بره، یک طرف انسان مشتاقی که میخواد هدایت را بگیره، پیغمبر کدام را ترجیح بده؟ اون مشتاقه را ترجیح بده. یه آموزه ایست سیاق یک برای کی؟ برای پیغمبر. این در صورتیه که ما باشیم و سیاق یک. اما وقتی ما دیدیم که آقا شخص اول سیاق دو کی بود؟ ناسپاس نافرمان. شخص اول سیاق سه کی بود؟ ناسپاس نافرمان. یعنی دیدیم در بقیه سوره غیر از سیاق یکش، در بقیه سوره قهرمان داستان شخص اول سوره کی بوده؟ ناسپاس نافرمان. اون وقت میایم سراغ سیاق یک، میگیم خب این ناسپاس نافرمانه که اینجا هم بود، نکنه این شخص اول این سیاقه؟ بله هست. خب اگر این شخص اول سیاق بود، چرا خطابها به پیغمبر بود؟ اینجاست که میگه ایاک اعنی واسمعی یا جارتی. پیغمبر دارم به تو حرف میزنم که حساب دست این بیاد، به در میگم که دیوار بشنوه. پیغمبر اگر میبینی دارم به تو میگم چرا به این توجه میکنی، ولش کن بذار بره، من با تو دعوا ندارم، دارم گوش اینو میگیرم. میخوام بگم آی آدم مستغنی، انقدر بر من کوچکی که حتی من راضی نمیشم پیغمبرم یه لحظه به خاطر تو از این آدم کوری که تو ازش خوشت نمیاد چی بشه؟ غافل بشه. من اینو راضی نمیشم، تو عددی نیستی بر من. این همون برو بشین سر جاته، برو کنار بذار باد بیاده. خیال کردی چی هستی وایسادی جلو من داری اینجوری از اندام میکنی؟ پس همون سیاق یک هم تو دلالت ارتباطی، دلالت ارتباطی یعنی چی؟ یعنی سیاق یک در ارتباط با سیاق دو و سه شخص اولش میشه کی؟ میشه همون انسان ناسپاس نافرمان. منتها تو سیاق یک خدا چجوری گوش او را گرفته؟ با خطاب کردن به کی؟ با پیغمبر. پیغمبر رو ترش کرد، پشت کرد به تو که کوره اومده پیشت، بعد حالا دنبالشی بشینه گوش بده؟ میخوای از این کوره عزیز من غافل بشی؟ ولش کن بذار بره، اصلا نمیخوام گوش بده، همینو دریاب. داره با پیغمبر عتاب میکنه، ولی کیو داره میزنه؟ ناسپاس نافرمان را. تو سیاق دوم میاد سراغ همون، میگه چقدر تو نمک نشناسی، چقدر ببخشید بی صفتی، از نطفه خلقت کردم، با قدرتم بزرگت کردم، راه زندگی رو برات هموار کردم، میمیری منم، تو قبر میری منم، از قبر در میای منم، از حرف من خوشت نمیاد، از فرمان من روی گردانی، میخوای قرآن به گوشت نخوره؟ خیلی بدبختی. اقلش اینه قضاتو نگاه کن، قضاشو ببینه انسان. من آبو ریختم، من زمینو شکافتم، من دانه رو رویاندم، من انگور رو رویاندم، من سبزی رو رویاندم، من زیتون رو در آوردم، من خرما رو در آوردم، من انواع باغهای انبوه را به وجود آوردم، من میوه های متنوع ایجاد کردم، من موضوع خلق کردم که متاعی باشه برای تو و برای چارپایان تو. گوش ببینید این گوشه چیه؟ بگید سنگین. ها؟ گوش سنگینه، مثل اینکه خدا سیاق اولو گفت فایده بگید نکرد، سیاق دومو گفت فایده نکرد. یه باش اون فریادی که بالاخره هر گوشی را شنوا می کند خواهد رسید. حالا که تو با این دوتا حرف سردرانه می شی، دست از ناسپاسی و غرور و استغنا بر نمی داری، پس بدان اون فریادی که هر ناسپاسی را هم شنوا می کند خواهد رسید. فاذا جاءت الصاخه، اون روز دیگه هیچ کی به دادت نمی رسه. این پدرمه، این مادرمه، این همسرمه، این فرزندمه، این داداشمه، این بچمه، کسی دنبال کار تو نیست، چون هر کی دنبال کار خودشه. اون روز بله یه عده چهره‌ها تابناک و شادند، ولی اون کافران، اون ناسپاسان فاجر چهره‌های غبارآلود تاریکی دارن. یعنی رو سیاهی میمونه برای این چهره‌های ناسپاس فاجر. نخ تسبیح هر سه سیاق سوره شد انسان ناسپاس فاجر. سیاق یک چگونه میخواد او را به راه بکشه؟ با عتاب به پیغمبر که چرا او را بر اون کور میخوای ترجیح بدی؟ این ترجیح ندارد، این ارزشش را ندارد، هوشداریه. یعنی سیاق یک برای انسان ناسپاس فاجر شکننده است، یعنی بفهمه کسی نیست، این کسی نیست. ما به خاطرش با پیغمبرمون هم حتی عتاب میکنیم که چرا به این توجه میخوای بکنی، ولش کن بذار بره. سیاق دو چجوری میخواد روش اثر بگذاره؟ با ارائه راه درمان برای ناسپاسیش، توجه به ربوبیت خدا شکل جامع، یا حداقل ربوبیت خدا در امر قضا. سیاق سوم چجوری میخواد روش تاثیر بگذاره؟ با یادآوری بحران قیامت، که در بحران قیامت انسانی که ناسپاس زندگی کرده، فاجر زندگی کرده، کارش زاره، هیچ راه نجاتی هم نداره. ارتباط سیاق ها کاملا روشن هست یا نیست؟ لفظیش روشنه، معناییش هم به نظر من کاملا روشنه. یک صلوات بفرستید. یکیو میخوام به نمایندگی از جمع در عرض دو سه دقیقه سوره عبس رو توضیح بده. الاعمى مستغنی، هر کی هست کی؟ یه جوری آخه توی این جریان سوره عبس، نه سوره عبس، خیلی از سورهای دیگه هم همینطوره، از یه مقطعی به بعد من احساس میکنم که دارم یه مطالبی رو برای شما میگم که خیلی گفتن نداره، یعنی میدونید دیگه خودتون. لذا میخوام از این به بعدمون یه مقدار کم کم آروم آروم خورد خورد بریم تو فاز ارائه. خب حالا سوره عبس در 3 دقیقه، سوره عبس در 5 دقیقه، 5 دقیقه اصلا حد اکثر البته زمان، حتی خودم من 3 دقیقه هم زیاد میدونم. ما کی داریم؟ چی؟ نه 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 نه، میخوام یه نفر بیاد بگه. آیون، خانوما، بفرمایید، بفرمایید لطفا. وقتی میخوام یه سوره ای رو در زمان کوتاه منتقل بکنیم، خوبه که اول مسئله سوره رو قشنگ برای مخاطب جا بندازیم. مسئله چیست؟ مسئله سوره انسانهایی هستند که شأن خود را عجل از این میبینند که پای حرف قرآن بنشینند، به بهانه های واهی مثل اینکه ما چنینیم و چنانیم، اما اطرافیان پیغمبر چنینند و چنانند، به بهانه های واهی خودشون را بزرگتر از آن میبینند که قرآن بشنوند، قرآن بفهمند، سخن خدا را درک بکنند. مشکل اصلی این انسان ها چیه؟ مشکل اصلیشون غفلت از ربوبیت پروردگاره درباره خودشون. توجه به این ندارند که اینها سخن کسی را دارن پس میزنن که همه کارشونه، از خلقت تا نشر و حشر پس از مرگ همه و همه تمام مراحل زندگیشون با اوست، سخن او را دارن اینطوری با تکبر و تبختر پس میزنند و میگن نمیخوایم. از این بدتر اینه که حتی اگر به ربوبیت او توجه نداشتند، به یه چیز ساده‌ای مثل قضا هم توجه میکردن، باز اینطور نمیشدن. پس معلومه اینا حتی به همین قضایی که میخورند، یعنی جزئیاتی که تو زندگی روزمره شون داره رقم میخوره، هم توجه ندارند. در نتیجه ما در این سوره مواجه با کسانی هستیم که از سر ناسپاسی گوششون در مقابل سخن خدا چه شده؟ سنگین شده و دیگه حرف خدا را خریدار نیستند، دارن راه فجور و فسق رو طی میکنن. این مسئله اصلی سوره است. خدا برای حل این مسئله سه تا گام برمی‌داره. گام اول عتاب و خطاب با پیغمبرشه. پیغمبر نکنه این آدم‌های متکبر مستغنی را بر این مشتاقان از طبقات ضعیف ترجیح بدی. قرآن یک کتاب با شأن و منزلتی است که در شؤون بالا قرار داره و فقط کسانی که بخوان به اون دسترسی پیدا میکنن. پس تو به زور قرآن را بخورده اینا بگو نده. عتاب با پیغمبر، ولی یه قهری در حقیقت از انسان چی؟ ناسپاس. کسان من تو رو به حسابت نمیارم. بعد از اینکه با این هشدار، با این عتاب، این انسان ناسپاس گویا یه تکونی بخواد بخوره و حرف گوش بده، خدا با این انسان میخواد حرف بزنه، ولی غایبانه. میگه چقدر بی‌معرفته، چقدر نمک نشناسه، همه کارش منم، حرف منو نمیخواد بفهمه، قضاشو من تأمین میکنم، به اینم نمیخواد اعتنا کنه. اینو باز میکنه، میگه ببین این منم، این منم، این منم، این منم، این منم. اینی که میخوری ریز ریز از آبش تا شکافتن زمینش تا رویش دانه هاش همه منه ها، نمیخوای اعتنا کنی؟ بعد که اینم تمام شد، میگه خب گوشت مثل اینکه خیلی سنگینه، ایبی نداره، میرسه اون فریاد گوش خراشی که هر گوش سنگینی رو هم تکون میده. که همون روزی که بیچاره میشی، همون روزی که در میری از پدرت، از مادرت، از بچهات، از همسرت، از داداشت، از همه کست فرار میکنی، اون روز. یعنی اگر میخوای از وانفسای اون روز هم نجات پیدا کنی، یه راه بیشتر نداره، دست از کفرت الفجر بودنت برداری. یعنی این سوره میخواهد انسان ناسپاس فاجر را به مرتبه شکرگزاری و صلاح، در واقع شاکر صالح برساند. انشاءالله که خدا قسمت کنه همه ما بتونیم مشمول آموزه بلند و نورانی این سوره باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ك كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.